برنامه ساعت 19 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد، از شما دعوت میکنم با برنامه روی خط اقتصاد همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با استعانت از خداوند بزرگ و با تقدیم بهترین سلام ها و درود ها به یکایک شما شنوندگان عزیز در هر جای ایران که به ما گوش میکنید، برنامه امشب روی خط اقتصاد رو در این یک شنبه 14 دی ماه 1404 به اتفاق همکارانم آغاز میکنیم. عناوین برگزیده رو لحظات دیگر با آقای میرسونم. پیش از اون به اطلاع شما شنوندگان برسونم سامانه پیام کوتاه ما 30637 از این لحظه برای دریافت نقد و نظر و پیشنهاد شما در اختیارتون هست. به این برنامه زنده و مستقیم رادیو اقتصاد خوش آمدید. با افزایش سرما از رکورد شکنی مصرف گاز خانگی در نیمه اول دیما خواهیم گفت. به سراغ راهن ایران افغانستان میریم که در مسیر تعمیق همکاری های راهبردی قرار گرفتن. از پرشدگی صدها به 35% خواهیم گفت، اما از این موضوع هم غافل نخواهیم شد که خشکسالی همچنان در ایران پابرجاست، نیازمند توجه ملی و همه جانب است و البته به شدت علمی و مدیریتی. بیشتر در این باره خواهید شنید. به سراغ پیشبینی تولید 180 هزار تن وش پنبه میریم در ایران. هدف گذاری 2000 تنی ارقام داخلی پنبه در سال آینده و برنامه‌های مهمی که برای این کار چیده شده. شتاب ثبت رسمی معاملات اموال غیرمعقول روسایی با ساماندهی اراضی کشاورزی عنوان دیگر برنامه امشب روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد هست. خب پیش از پرداختن به محورهای مطرح و آنچه اشاره کردم در برنامه امشب، اجازه میخوام که از جانب خودم و همه همکارانم فرا رسیدن سال روز رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو تسلیت عرض کنم و امیدوارم که این اسوه جهاد تبیین و روایت رو بیشتر بشناسیم. کسی که نگذاشت و فرصت نداد روایت دشمن از حادثه در کربلا، حادثه کربلا، قلبه پیدا کنه و او کاری کرد ماندگار برای بشر، برای بشریت، برای دلهای پاک، برای مسلمانان و برای همه کسانی که تلاش میکنند روایت او بر افکار عمومی قلبه پیدا کنه. وفات این بانوی بزرگ اسلام رو بار دیگر به عنوان اسوه صبر و بصیرت و خطیب نهضت عاشورا، مصدر شریف همه شما شنوندگان عزیز، تسلیت عرض میکنم. با ما همراه باشید تا حدود ساعت 8 شب. خب همطور که در خبرها هم شنیدید، مجموع مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کشور در شروع آذر ماه 465 میلیون متر مکعب گزارش شد. در نیمه اول دی ماه حدود 700 میلیون متر مکعب، رقم بسیار بالایی است. این موضوع می‌دونیم که تاثیرات منفی بر صنعت کشور خواهد داشت، چرا که اولویت دولت این است که گاز به مصارف خانگی برسه و در مصارف خانگی هم ما نیازمند الگوی کاملا حرفه‌ای مدیریت شده و رایج در جهان هستیم. این مصرف رو چگونه میشه مدیریت کرد و آیا بنز کافی تولید داریم اگر رفتارمون رو تغییر ندیم یا متناسب با شرایط نشیم؟ آقای مهندس سیدالی، مدیر هماهنگی امور گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران، از این افزایش از تولید و از ضرورت‌های رعایت مدیریت مصرف توسط همه شهروندان بیشتر به ما خواهند گفت. آقای مهندس سلام و شب بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. با اشاره‌ای که داشتم بیشتر بفرمایید که خوشبختانه تولید که ادامه داره و در همه بخشای کشور هم دسترسی و یا تأمین گاز فراهم هست، ولی آمارها چیز دیگه ای رو دارن به ما هشدار میدن، نه؟
بله بله، دقیقا درست میفرمایید حضرت عالی. ببینید، ما در واقع تولیدمون از نظر تولید که تولید بسیار خوبیه، تولید بالایی است در کشور، ولی خب به دلیل اینکه در واقع مصرفمون مصرف معقولی نیست، علارغم اینکه تولیدمون تولید بالایی است و شاید بایستی جوابگوی دو برابر جمعیت این کشور را هم این تولید پاسخ میداد، اما به دلیل عدم رعایت صحیح مصرف گاز متاسفانه در پاره موارد باعث مشکلاتی هم برای ما شده و برای هموطنانمون به طور کلی. ببینید، ما یه خط مبنا برای مصرف داریم که برای مصرف بخش خانگی و صنایع جزء تجاریمون در واقع ما حدود 435 میلیون متر مکعب اگر مصرف داشته باشن، بقیه مصرف کنندگانمون که شامل نیروگاه ها، فولادیا، پتروشیمیا و در واقع صنایعی که مربوط به خود نفت و گاز میشه برای استگاه‌های تقویت فشار به طلم با خونه های نفت، اگر ما 435 میلیون متر مکعب را در واقع در اون بخش مصرف کنیم، در این بخش هم میتوانیم نیاز در واقع این بخش را هم تأمین بکنیم. هرچه در بخش خانگی مصرف ما بالاتر میره، به همون میزان بایستی از صنایعمون محدودیت هایی را ایجاد بکنیم. خب حضرت علی اشاره کردید که در نیمه اول دیما به حدود 700 میلیون متر مکعب ما رسیم، 690 میلیون متر مکعب بود، در واقع مصرف بسیار بالاییه که شاید تقریبا جز سوابق کمه که ما اینقدر مصرف را در این موقع زمانی داشتیم. لذا من توصیه میکنم به همه عزیزانمون در بخشهای خانگی و تجاری، چون اینا واقعا با اون روشهایی که دارن میتوانن صرفه‌جویی بسیار خوبی را داشته باشن و با این صرفه‌جویی ما در واقع کمک میکنیم به اینکه صنعتمون همواره در مدار باشه و خللی هم ایجاد نشود. بنابراین توصیه داریم که دمای در واقع آسایش که حدوداً بین 18 تا 21 درجه و حالا تا 22 درجه را هم گاهی وقت پذیرفتن در بخش خانگی، در این فصل ما در واقع اگر رعایت بکنیم میتوانیم میزان بسیار بالایی را صرفه‌جویی بکنیم و این کمک میکنه به صنعت ما، و صنعت ما وقتی در مدار باشه اقتصاد کشور ما هم رونقش خوبه. بنابراین خواهشی که داریم از مصرف کنندگانمون، به خصوص در این روزهایی که هوا سرده و شبها خیلی سردتر هست، مصرف در شبها خیلی بالاتر هست، بنابراین اگر که واقعا رعایت این موضوع رو بکنن، قطعا میتواند کمک بسیار بزرگی باشد به شرکت ملی گاز ایران و همچنین به اقتصاد کشورم.
چیزی که پر اهمیت هست، این مطالب چقدر میتونه واقعی به نتیجه برسه؟ ببینید، ما هر سال با این افزایش ها روبرو هستیم، ولی میدونیم که مثلا نظام های مهندسی ساختمان در این موضوع دخالت دارن و میبایستی که به معاینه فنی ساختمان ها دست بزنن. ما در حوزه موتورخونه ها و همینطور بخاری هایی که به عنوان وسایل گرمایشی مردم استفاده میکنن، پکیج ها و یا شوفاش های معمولی که حالا دیدید که دیگه ما یک کاری کردیم در جهان، کارستان دستگاه گرمایشی رو میگذاریمش بیرون و دقیقاً در معرض هوای سرد که اون حالا بخواد آب رو گرم کنه برای ما بفرسته داخل منزل، در حالی که تا اونجا که یادمه سابق بر این مرسوم بر این بود که مهندسین مکانیک و تاسیسات و همینطور مهندسین ساختمان میگفتن باید حتی مخزن و لوله های دستگاه‌های گرمایشی و سرمایشی باید با پشماغن پوشیده بشه و یا عایق‌های مطمئن بهش زده بشه. ما کجا هستیم الان واقعا؟
حضرت علی به نکات بسیار جالبی اشاره کردید. ببینید ما واقعا در ساختمان‌های قدیمیمون که هنوز در بخش زیادی از کشورمون آب گرمکن که به عنوان یک وسیله‌ای که پرمصرف هم هست، بخش زیادی از خونه‌ها به خصوص در خونه‌های ویلایی در حیات خونه قرار گرفته.
و همین الان در تهران شما نگاه بکنید در بسیاری از ساختمان‌ها بیرونه.
بله، این در واقع یعنی 24 ساعت آب گرمکن خاموش نمی‌شود. همیشه دائم در حال کار هست، چون هوای بیرون سرد هست و اونم در واقع منبع آبی که در آب گرمکن هست به محضی که گرم میشه کافیه یه دقیقه خاموش بشه، باز دوباره دماش میرسه به یه حدی که باید روشن بشه. بنابراین وسایل گازسوز خیلی اثرگذارن که قطعا ما بایستی از وسایل گازسوزی که دارای راندمان بالاست که خوشبختانه الان در کشورمون شروع شده این موضوع و بخاری ساز هم تشویق شدن به اینکه تولیداتشون را دیگه ببرن به سمت وسایل گازسوز و تجهیزات گازسوزی که راندمان بالایی دارن و الان هم شروع شده، تعدادی در حال نصب هستند و انشاءالله طی سالهای آینده تا حدود 4,100,000 دستگاه را خود شرکت ملی گاز ایران برنامه ریزی کرده، انشاءالله به تولید کننده ها هم دقت نظر داشته باشن و توجه کنن و این کار را در واقع یک باید جدیت خوب پیگیری بکنن، میتواند بسیار اثرگذار باشد. اتفاقا امروز جلسه ای را در مسکن شهرسازی در وزارت مسکن شهرسازی ما داشتیم خدمت عزیزان در بخش ساختمان و بنابراین شد که انشالله این موضوعات هم به خوبی پیگیری بشه و بحث ساختمان و شرایطی که الان بایستی در نظر گرفته بشه، برای که از این به بعد ما دیگه شاید تولیدمون خیلی تولید افزایشی نباشد، باید در همین میزان گازی که در اختیار داریم درست و بهینه صرفه‌جویی بکنیم و بتوانیم انشالله وضعیت را به وضعیت بهتری برسونیم. بنابراین در بحث ساخت و سازها واقعا لازم هست که جدی پیگیری بکنیم. ساختمان‌های قدیمی را هم بایستی براش برنامه داشته باشیم و از طریق شرکت‌های کارور که شرکت‌های کارور می‌توانند خیلی اثرگذار باشند در بحث بهینه‌سازی. بحث موتورخونه‌ها را که جناب علی اشاره کردید، تعداد زیادی از این موتورخونه‌ها در واقع بهینه‌سازیشون انجام شده و الان برای ما مشهوده که مصرف در اون جایی که این بهینه‌سازی‌ها انجام شده بسه. به خوبی پایین اومده و انشالله برای تعدادی هم که هنوز در کشور ما موتورخونه‌های زیادی داریم که بهینه‌سازیشون انجام
بله نشده. ببینید در تهران هست، شهرستان هست، آقای مهندس
بله بله.
بالاخره باید یعنی مردم که میدونن، امیدواریم که مجموعه مدیریت انرژی کشور متوجه باشه که رشد سریع جمعیت و توسعه صنعتی در ایران اتفاق افتاده، بنابراین اینجا مدیریت مؤثر تقاضا و پایین بودن قیمت گاز برای مصرف کنندگان شرایطی ایجاد کرده که ما حدود 75% انرژی رو در پاره از آمارها اینطور به گوش ما میاد و میخونیم هم که 75% کل انرژی ایران از گاز تامین میشه. خب
دقیقاً بله بله،
اگرم اشتباه نکنم بوده 80-85% نیروگاه ها هم سوختشون گاز هست.
دقیقاً.
ولی وقتی به کشورهای توسعه یافته از طریق همین چهارنماها نگاه میکنیم، ببینیم که حتی به 20-30% هم در کشورهای توسعه یافته نمیرسه. اخیراً آقای رئیس جمهور چند بار گفتن، من فکر میکنم این روش های کجدار و مریض آخر سر یک شکل بدی برای ما ایجاد میکنه. نمیخوام بدبین باشم ولی میگم کار امروز چرا داریم به فردا میندازیم؟ من مطمئنم که شرکت گاز میدونه روش علمی و درست چیه.
کاملا جناب علی واقعا نکات کلیدی خوبی رو مطرح کردید. سبد انرژی که ما الان داریم سهم گاز درش خیلی زیادتر از
بله عرض کردم، مثلا مقایسه های علمی داره به ما میگه.
بله و حتما انشالله ما باید به سمتی بریم که از انرژی‌های دیگه در واقع استفاده بکنیم که حالا خوشبختانه دولت محترم هم در بخش انرژی در واقع خورشیدی اقدامات خوبی را داره انجام میده، خود وزارت نفت در این زمینه داره یه اقداماتی را انجام میده.
امیدواریم که زود اتفاق بیفته.
بله، بخشی از تولیدی که نیاز ماست در برق و در واقع خودمون بتونیم تأمین بکنیم که انشالله سعیمون برای اینه که پیشرو باشیم تو این قضیه و حتما عزیزانمون در وزارت نیرو هم جدیتر از این پیگیری خواهند کرد و سهم سبد گاز رو یه مقدار بایستی تقلیل بدن و بتونیم در انرژی های دیگه قطعا انشالله جایگزین بکنیم که این نوسانات و این ناترازی که وجود داره به نوعی بتونیم اینا را انشالله یه شرایط ایجاد بکنیم که اقتصاد کشور ما همچنان برمدار باشه.
انشالله. مهندس سیدوری خیلی متشکرم، مدیر همایی امور گازرسانی شرکت ملی گاز.
خیلی خیلی ممنون.
شبتون بخیر.
خدا حافظ.
خب حتما در 48 ساعت گذشته شنیدید که وزیر تابانکار و رفاه اجتماعی در یک نشست تلویزیونی و برنامه گفتگوی ویژه درباره طرح تازه کالابرگ دولت گفتن. کالابرگ الکترونیک ابتدا قرار بود که به حدود 70 میلیون نفر، یعنی به همه دهک‌ها بجز دهک دهم تخصیص پیدا کنه. حالا جزئیات طرح برای دولت و بخش‌های اجرایی اون روشن‌تر شده و تازه‌ترین خبر این هست که حدود 80 میلیون نفر از این کالابرگ که ماهانه هر کدوم 1 میلیون تومان خواهد بود بهره‌مند خواهد شد. این بسته جامع سیاستی دولت برای بهبود معیشت چه خواهد کرد و چگونه اجرایی میشه امشب در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد، یعنی دقیقاً 1 ساعت و 45 دقیقه دیگه به طور ویژه به اون خواهیم پرداخت و به شرط حیات خدمتتون خواهم بود. بنابراین به ما گوش کنید و اگر نکته و پرسشی هم هست برای ما بفرستید به 30,36,37. ترجیح هم اینه که هلوش ساعت 9 شب این کار رو بکنید و بیشتر بتونیم در این باره اطلاعات دقیق‌تری رو در اختیارتون قرار بدیم. بریم سراغ راهن با این یادآوری که 30,36,37 سامانه پنجم کوتاه ما در اختیارتون هست. مدیر عامل راهن در نشست مشترک با معاون اقتصادی رئیس الوزراء و وزیر معادن و پترولیوم افغانستان در همون نفت فصل تازه از همکاری های راهبردی دو کشور در حوزه حمل و نقل ریلی و توسعه اقتصادی رو بررسی کردن. حالا گفته میشه که با گفت‌وشنودها با امکانات زیرساختی که در ایران هست و نیازی که افغانستان داره برای هموار کردن مسیر حمله بار به بیش از 70,000 تن در ماه، این همکاری تعمیق بیشتری رو میطلبه، به خصوص که پیشبینی ها از افزایش ظرفیت حمل و نقل و نیاز اقتصاد افغانستان به حدود 100,000 تن در ماه خواهد بود. مدیر کل بازرگانی خارجی راهن جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر نقی‌زاده بیشتر به ما خواهند گفت در این باره. سلام و شبتون بخیر.
به نام خدا عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و شنوندگان خوب برنامه تخصصی اقتصاد در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اعداد مهمی هستن و هر کدوم از اینها یعنی دنیایی از کار و حضور هزاران نیروی کار و زنجیره کار و اشتغال و در این حال ارزش افزوده که برای کشور خواهد بود، به ویژه که میدونیم که از پایدارترین و کلیدیترین ابزارهای زیرساختی حمل و نقل جهان راهن هست. این راهن ریلی بین ایران و افغانستان حالا حاوی چه پیام‌هایی برای اقتصاد کشوره؟
جناب آقای دکتر خیرخواه، من لازمه یک مقدمه خیلی کوتاه راجع به ارتباط ریلی ایران و افغانستان ارائه بدم. من فکر کنم یک ماه پیش بود که در تماس تلفنی با حضرت علی عنوان شد که مبادله ریلی بین ایران و افغانستان از 430 هزار تن عبور کرده و این قول رو دادم که به در تماس بعدی من رکورد جدید این مسیر رو خدمتتون اعلام کنم. امروز خوشبختانه از 500 هزار تن مبادله ریلی بین کشور ایران و افغانستان ما عبور کردیم. این عدد بسیار قابل توجهی در مقایسه با برای سال قبل که کل عملکرد سال قبل ما 15,000 تن بود. خب مرز ریلی شمتیق یک مرز نوپا هست و ما بخوایم این 500 هزار تن رو شنوندگان عزیز شما به هر حال بخوام مقایسه کنم، ما مرز ریلی که با کشور ترکیه داریم قدمتی 60 ساله داره. این مرز ریلی در مقایسه با مرز ریلی نوپای ایران افغانستان، عملکرد 9 ماهه ما با کشور افغانستان از عملکرد 9 ماهه ما با کشور ترکیه خب پیشی گرفته. این در حال قابل توجه هست و نشون دهنده همین موضوع مهمی که از رتالی اشاره کردید. ما در کنار این مبادله ریلی بحث توسعه خطوط ریلی افغانستان رو دنبال می‌کنیم که مدیر عامل محترم راهن جمهوری اسلامی ایران در سفرشون به هرات و کشور افغانستان پیگیر توسعه این خط ریلی از ایستگاه روزنک تا ایستگاه هرات و در ادامه تا مزار شریف و انشالله در ادامه رویای شیرین ما اتصال به کشور چین از طریق افغانستان است که از اهداف این سفر.
میدونیم که امکان چنین توسعه‌ای در حقیقت و راه اندازیش کار بسیار مهم و کلیدی و فنی است، مدیریت اون هم فوق‌العاده مهم هست، به خصوص که راهن کشور زیر بار مسئولیت مهم اوراسیا هم هست و کشورهای همجوار. این موضوع چقدر حالا میتونه مرتبط بشه یا افغانستان مرتبط بکنه به خطوط ریلی بین المللی و فصل تازه و گسترده‌تری ایجاد بشه؟
ببینید، بخش در واقع بخش مهمی از این 500 هزار تن مبادله ریلی مربوط به کالای ترانزیتی بود، نزدیک به 90 هزار تن در واقع ما کالاهای ترانزیتی و از طریق شبکه ریلی ایران منتقل کردیم به افغانستان. معنیش اینه که مبدا این محمولات ایران نبود و از کشورهای دیگه نظیر ترکیه، روسیه، بلاروس، از کشور امارات، بنادر جنوبی در واقع این محمولات ترانزیت شدن به کشور افغانستان. مناقشه ای هم که بین دو تا کشور ایران و بین دو تا کشور پاکستان و افغانستان بود مزیده بر علت شد که به هر حال بخش مهمی از کالای ترانزیتی از مسیر ایران و از طریق شبکه ریلی ایران منتقل بشن به افغانستان و دولت افغانستان به هر حال به خوبی متوجه اهمیت این اتصال هست و از طریق شبکه ریلی ایران به راحتی به کشور ترکیه، به کشور روسیه، به کشورهای CIS و بنادر جنوبی ایران دسترسی دارن که این به هر حال بسیار مهم هست، هم برای راهن ایران و هم برای دولت و کشور افغانستان.
چیزی که شاید این طرف مهم هست، الان سرعت و کیفیت این خدمات کافی است یا اینکه قابلیت افزایش سرعت رو هم داره از طریق لوکوموتیو های جدید و همینطور دسترسی بیشتر؟
ما در واقع در عرضه و تقاضایی که در این مسیر وجود داره هماهنگ نیست و همخوان نیست. به عنوان مثال میتونم اشاره کنم از 12 تا ایستگاه در واقع داخلی ما بارگیری محمولات رو داریم و تنها در یک ایستگاه در داخل خاک افغانستان عملیات تخلیه انجام میشه و اگر بتونیم ایستگاه ربات پریان که ایستگاه بعد روزنک در خاک افغانستان و در ادامه ایستگاه هرات رو تا آخر سال انشالله قولی که به ما دادن متصل بشه به شبکه ریلی کشور ایران، ما میتونیم عملیات بارگیری و حمل محمولات رو تا 3 برابر افزایش بدیم. هدف گذاری ما انشالله برای سال 1405 عبور از 2 میلیون تن در سال هست که به راحتی در دسترس است، به شرطی که همین تیتری که به هر حال اشاره کردی بحث توسعه شبکه ریلی افغانستان توسط شرکت‌های ایرانی یا شرکت‌های بومی خود کشور افغانستان بتونه توسعه لازم رو پیدا کنه و جوابگوی تقاضای روزافزون این مسیر باشه انشالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر، اگر نکته‌ای هست که شنوندگان باید از اون آگاه بشن استفاده میکنیم و در این صورت بیش از این مزاحمتون نباشم.
خواهش میکنم. ببینید، افغانستان محصول در خشکی هست و دسترسی به آبهای جنوبی برای این کشور بسیار حائز اهمیت است و 3 تا کشور ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در صدد توسعه شبکه ریلی افغانستان و راه اندازی کریدور شمال جنوب با عرض ریل عریض هستند که این یک زنگ خطری برای ما هست و ما بایستی با تمام توان و امکانات خودمون نسبت به توسعه شبکه ریلی افغانستان در ازای بهره‌مندی از همون پیشنهاد بهره‌مندی از معادن افغانستان این توسعه رو در واقع تعقیب کنیم که انشاءالله شبکه ریلی افغانستان هم عرض شبکه ریلی ایران به شکل استاندارد توسعه پیدا کنه.
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما، براتون عرض موفقیت دارم. امیدوارم این مخاطره که اشاره کردید رو همه جانبه حواس کشور بهش جمع باشه، از فرصت استفاده بکنه و موقعیت حضور و خدمات ریلی راهن رو در تجارت خارجی تثبیت کنیم. این شاید مهمترین نکته ایست که امیدواریم به دست بیاد و همواره دربارش بیشتر بشنویم. دکتر نقی‌زاده متشکرم.
ممنونم از توجه شما و شبتون بخیر.
شبتون بخیر باشه. مدیر محترم، مدیر کل محترم بازرگانی خارجی راهن بودن خانم آقایان که به سوالات ما در روی خط اقتصاد پاسخ گفتن. خب در خبرها دیدیم از شتاب ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول روسیه با ساماندهی اراضی کشور خبر رسید و گفته شده. این مطلب رو معاون توسعه و ساماندهی سازمان امور اراضی کشور گفتن. آقای بندسکودرزی بیشتر در این باره خواهیم شنید، خودشون ما رو دارن همراهی میکنن. سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلام جناب آقای خیرخواه، خدمت شما هستیم و سلام عزیزم خدمت شما و تمام شنوندگان گرامی.
خیلی ممنون از حضرت عالی. این صحبتی که مطرح شده، آخرین وضعیت ساماندهی اراضی کشور چگونه است؟ آیا الان پوشش 100% است یا نه؟
عرض کنم خدمتتون، خب ما در کشور حدود 18 میلیون و 500 هزار هکتار اراضی کشاورزی داریم.
درسته.
که طبیعتاً برای ساماندهی اون نیازمند اینه که سند صادر بشه و صدور سند اراضی کشاورزی هم مستلزم رفع تداخلات اراضیه که این هم به صورت جدی در سنوات پیشین پیگیرش کردیم و از طرفی خب یک قواعد و ضوابط خاصی هم درش حکم فرماست. در این زمینه خب بر اساس برآوردی که ما انجام دادیم و از استانها گرفتیم، حدود 46500 پلاک در کشور دارای تداخل بوده که البته بعضی از پلاک هنوز شناسایی نشده و در مساحت حدود 14 میلیون 600 هزار هکتار. تا الان از لحاظ پلاک میشه گفت که حدود 13 میلیون 800 هزار هکتارش رفع تداخل شده و مابقیش رو در صدد اجراش هستیم و برای صدور اسناد اراضی کشاورزی طبیعتاً رفع تداخل جز مقدمات اونه که ما این هم رو پیگیر هستیم و با جدیت داریم پیگیر
هستیم. چیزی که خیلی مهم هست همکاری کشاورزان هست. این چگونه است؟ به ویژه که ما ارکانی رو غیر از حالا مجموعه شما در وزارت کشور داریم، سازمان دهداری ها و شهرداری ها و خب شوراهای اسلامی روستاها، اینها به عنوان همیاران شما در این حوزه به نظرم نقش کلیدی رو دارن. وضعیت بهتر رو کی میشه به دست آورد؟
والا خب این امر میشه گفت یک امر همگانیه، یعنی تمام دستگاه دیگه هم باید پای کار بیان. اطلاع رسانی در این زمین نرم، خب همون خود شما صدا و سیما میتونه خیلی کمک حال ما باشه. علاوه بر اون خب شما هم تاکید فرمودید دهیاری ها و خود بخشداری ها، شهرداری ها، اینا میتونن کمک بکنن و مساعدت بکنن که این هم به اتفاق بیفته.
درسته.
از طرفی خب میشه گفت که تو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، خب در محدوده روستاها بنیاد مسکن زیمتخله و باید در حوزه روستاهای دارای تعهدی نسبت به این هم به اصطلاح همت کنه و تلاش خودشونو بکنن که اتفاق بیفته که برای یک بار برای همیشه در کشور اسناد اراضی کشاورزی صادر بشه و جلوگیری بکنه از خیلی از پرونده ها در قوه قضاییه.
خب میدونیم که بسیاری در کشور در این باره صحبت کردن و در این حال به دنبال این هستن که نظم و نسق کافی داشته باشه، هم از نگهداشت